ساعت 19، این صدای رادیو فرداست. به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسات هستم کنار شما در این روز دوشنبه 14 تیر ماه سال 1395 خورشیدی با مطالبی که همکارانم برای شما تدارک دیدن. اما اول خبرها رو میشنویم از همکارم حسین قویمی. حسین جان به استودیو خوش آمدید.
با درود فراوان، وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرد که روسیه برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی با ترکیه همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوشاغلو در گفتگو با TRT شبکه تلویزیونی دولتی ترکیه گفت کشورش با هر کسی که با داعش به جنگت همکاری می کند. وی در همین زمینه افزود چرا در این مورد با روسیه همکاری نکند؟ چون به گفته او داعش دشمن مشترک ترکیه و روسیه است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیشنهاد ترکیه را اظهاراتی جدی خواند، اما افزود که نمی‌داند آیا نظامیان دو کشور در این زمینه تاکنون با یکدیگر تماسی داشتند یا خیر. روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، در حالی که ترکیه همراه با متحدان غربی آن کشور از نیروهای مخالف که خواهان سرنگونی رهبر سوریه اند حمایت میکند. در خبر دیگر، دولت آمریکا سندی شامل نام و مشخصات بیش از 30 نفر از اتباع سعودی را منتشر کرده است که به گزارش اسوسییتد پرس میتواند برای کسانی که ارتباط عربستان سعودی با حملات 11 سپتامبر 2001 را بررسی میکنند جالب توجه باشد. در این سند که تا به حال محرمانه بوده، اسامی برخی از دیپلمات‌ها و دیگر شهروندان سعودی در آمریکا دیده می‌شود که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بوده و به آنها کمک می‌کردند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، این سند که پرونده 17 نام گرفته است، بر اساس 28 صفحه محرمانه تحقیقات کنگره آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر تهیه شده است. جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا 28 صفحه از گزارش کمیته بررسی حملات 11 سپتامبر را محرمانه نگاه داشت، اما اخیراً شماری از اعضای کنگره خواستار انتشار عمومی این 28 صفحه شدند. مقامات سعودی همواره دست داشتن در آن حملات تروریستی را رد کردند. در خبر دیگر، روسیه میگوید به شرط پرداخت پول آماده تحویل بخش دوم سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، الکساندر فومین رئیس مجتمع فدرال فنی روسیه گفت بخش اول S-300 به ایران تحویل داده شده و روسیه خود را برای تحویل دومین بخش آماده میکند. وی تاکید کرد که به گفته او شرکای ما هم باید پول را بپردازند. به گزارش اینترفاکس، آقای فومین در توضیحات بیشتری گفت روسیه آماده فرستادن بخش سخت افزاری است و افزود همین که بدهی های مالی پرداخت شود محموله فرستاده خواهد شد. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا حدود یک ماه پیش گفته بود سامانه S-300 تا اسفند آینده عملیاتی می شود. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، تلویزیون ایران دوشنبه شب فیلمی از آنچه اعترافات اعضای بازداشت شده داعش خوانده شده پخش خواهد کرد. در این فیلم کسانی که عوامل گروه حکومت اسلامی معرفی شدند، چگونگی شکل گیری تهیه امکانات و نحوه اجرای عملیات خود را شرح می‌دهند. به گزارش تسنیم، این فیلم با نام عمق ناکامی در ساعت 20:15 دقیقه از شبکه خبر و در ساعت 20:45 دقیقه از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد. بر اساس این گزارش، عملیات دستگیری این افراد از تاریخ 25 خرداد ماه آغاز شد و تا آخر خرداد 10 نفر که تروریست تکفیری و وهابی خوانده شدند در 3 استان مرکزی و مرزی کشور دستگیر شدند و بازجویی از آنان و پیگیری های عملیاتی در داخل و خارج از کشور ادامه دارد. آقای خاکزاد،
متشکرم. آقای قویمی، البته در مورد آخرین خبری که گفتید گزارشی در همین مجله پخش خواهیم کرد. حسین قویمی مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو تا نیمه شب بر عهده داره و در بخش‌های بعدی خبری هم با ما خواهد بود و در مجله شامگاهی رادیو فردا. بحث درباره حقوق‌های نامتعارف در ایران همچنان ادامه دارد. مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری به خبرگزاری ایلنا میگوید در سایر قوانین حقوق‌های نامتعارف وجود دارد. گزارشی در این زمینه میشنوید. همانطور که در خبرها شنیدید، قرار است صدا و سیمای جمهوری اسلامی امشب دوشنبه شب مستندی درباره عملیات بازداشت یک گروهی که تروریستی خوانده شده پخش کند. گزارشی داریم درباره این مستند. میلیون ها نفر در استان خوزستان به جای هوا، خاک و شن تنفس می کنند. گزارش و گفتگوی در این باره هم خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما همکارانم تدارک دیدند که در ادامه با شما در میان میگذارم. از جمله گفتگویی زنده با گزارشگر ورزشی رادیو فردا از جام فوتبال ملت‌های اروپا. اگر با ما بمانید، مجله هفتگی نمای دور و نمای نزدیک را نیز میشنویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. مسئله حقوق‌های نامتعارف اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده. مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به اینکه دریافت حقوق‌های نامتعارف در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته، تأکید می‌کند که حقوق‌های نامتعارف در سایر قوانین وجود دارد. او در این حال در برخی از شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها تعدادی از مدیران را متهم می‌کند که حقوقشان دو سه برابر یک وزیر است، در حالی که مسئولیت‌هایشان یک دهم وزیر نیست. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
نشست مشترک دولت و مجلس یک شنبه شب در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست افطاری راجع به مباحث گوناگونی همچون بررسی لایحه برنامه ششم و کمیسیون تلفیق صحبت و بر لزوم همگرایی دولت و مجلس تاکید شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رؤسای دو قوه در این نشست مشترک همچنین بار دیگر به حقوق‌های نامتعارف اشاره و تاکید کردند که این موضوع را دنبال خواهند کرد. پیش از این به دنبال بالا گرفتن جنجال‌ها در مورد حقوق‌های نجومی برخی از مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که به استعفا یا برکناری برخی از مقام‌های بانکی و نیز مدیر و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی انجامید، مسئولان ارشد قوای سه‌گانه و نیز رهبر جمهوری اسلامی بر پیگیری و برخورد با این موضوع تاکید کردند. در نشست یک شنبه شب قوای مجریه و مقننه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکید کرد مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست. وی با اشاره به گزارش یکی از نهادهای نظارتی افزود بر طبق آیین‌نامه‌های سال 90 یک مدیر میتوانست حتی تا 1 میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. رئیس جمهوری ایران پیش از این نیز در همین زمینه طی ضیافت افطار وزرا، استانداران و مدیران با اشاره به اراده دولت برای مقابله با حقوق‌های نامتعارف گفت:
حتما ما به مردم گزارش میدیم بدون لکنت زبان، اون جایی که خطایی در گوشه‌ای صورت گرفته از مردم عذرخواهی میکنیم و اصلاح میکنیم.
یک شنبه شب در نشست مشترک دولت و مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته، سطح فراوانی از مدیران حقوق های نجومی دریافت نمی کنند، بلکه تنها چند صد نفر هستند که از سطح معمول بیشتر حقوق می گیرند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی گفته می شود برخی از این اقدامات قانونی بوده ولی باید مطابق عقل در این زمینه ورود پیدا کرد، گفت اگر این اقدامات بر اساس قانون بوده بوده، نباید از انتشار آنها نگران باشیم، که البته انتشار این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای که انجام شده باشد فرصتی است تا در این زمینه اصلاحاتی انجام شود. لاریجانی ادامه داد که ناامید کردن مردم در این زمینه اثر دینی بدی دارد. دولت در تازه‌ترین واکنش درباره حقوق‌های نامتعارف با امضای وزیر اقتصاد بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که سقف پرداخت‌ها به مدیران شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی را به طور موقت و تا اتخاذ تصمیمات اساسی در موضوع پرداخت‌ها محدود می‌کند. در پی مطرح شدن موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است. قوانین و مقررات هیچ کدومشون قوانین و مقررات مصوب دوره دولت 11 نیست. این قانون مدیریت خدمات کشوریه که مال قبل، قانون برنامه 5 مال قبل، قانون برنامه 3 مال قبل. این که همین مدیران شاید در سالهای گذشته از این درآمدها هم ممکنه می داشتن. این که حالا سال پایانی دولت عده‌ای توجه و دقتشون رو بیشتر کردن، شاید تا انتخابات آینده ما 10 مورد از اینا داشته باشیم.
رضا علیجانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، در تشریح نکته‌ای که سخنگوی دولت بیان کرده و دلایل مطرح شدن حقوق‌های نامتعارف در شرایط کنونی به رادیو فردا میگوید:
مسئله فیش‌های حقوقی گوشه کوچکی از فساد ساختاری است که متأسفانه در اقتصاد ایران مشاهده میشه. اقتصادی که بیش از 50-60% اساساً اقتصاد پنهانه و نهادهایی رو در بر می‌گیره که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار داره. اما در جامعه‌ای که به هر حال بخش مهمی از جامعه زیر فقر، خط فقر نسبی و مطلق زندگی می‌کنن و حقوق‌های کمتر از 1 میلیون دارن، وقتی شاهد حقوق‌های چند ده میلیونی هستن، این به هر حال ناراحت کننده است و مردم حق دارن که این مسئله معترض باشن، ولو اینکه جریان مخالف دولت از این میخواهد به عنوان اهرمی برای مقابله با دولت استفاده بکنه و جواب پاتک دولت رو که دولت قبل احمدی‌نژاد رو به فساد متهم میکرد به درستی در واقع جواب اون رو بده. اما فاجعه اونجاست، مواردی که هم آیین نامه و قانون رو و هم تعیین مصداق رو و هم گیرنده حقوق آدمای ثابتی هستن، یعنی خودشون نوشتن، خودشون تعیین مصداق کردن و خودشون حقوق گرفتن. و این هم همونطوری که آقای روحانی در این جلسه گفته در همه نهادها هست.
پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز محاسبه برخی از مبالغ دریافتی در قالب فوق‌العاده های غیر مستمر را زمین ساز تخلف از قانون و ایجاد مشکل دانسته بود. داوود محمدی گفته بود بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، حد اکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر کارکنان نمیتواند از 7 برابر حد اقل حقوق تعیین شده در قانون کار تجاوز کند. و در ماده 84 نیز حد اکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیش از 10 برابر حداقل حقوق باشد.
بحث‌ها درباره حقوق‌های نامتعارف در ایران همچنان ادامه دارد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌داد. فردا در اینجا شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چه نظری دارید؟ 2042-02-21-12-21-12 شما که با این شماره تماس گرفتید به صدای خودتون گوش کنید.
متاسفانه ثروت‌های ملی ایران تبدیل شده به یک گوسفند قربانی و فرقی نمی‌کنه اصولگرا و اصلاح طلب و افراد وابسته به رهبری و حزب الله لبنان، خلاصه هر کسی که در نظام در هر پستی هستن دارن میلیارد میلیارد پول به بهانه دین اسلام به تاراج میبرن و ما مردم گرسنه هم نشسته ایم و فقط از رسانه ها میبینیم و میشنویم.
یکی از آقایونی که حقوق غیر متعارف گرفتند برای برگرداندن این پول به صندوق شماره حساب خواستند. من خواهش میکنم همون شماره حسابی که آقای بابک زنجانی به آن حساب پولهای خارج از کشورشان را ریختند به ایشان بدهید تا که ایشان به آن حساب بریزند تا این پول هم مانند آن پولها گم شوند.
یه پسری دارم که الان 3 سال توی شرکتی کرمون کار میکنه، خدا شاد هر سه ما یه در میاد 50 تومن 100 تومن هم میگیره. میگم بابا میگم به شما حقوق نمیدم. میگی که الان 6 ماه که حقوق بره ما ندادن خدا شاد هم یارانا رو میگیریم با 2 تا بچه و سال من یه آدم یه حقوق بگیر بازشه از یک 1 میلیون میگیرم. آقای روحانی حالا شما بگوین من این بچه هم من و همچین بچه های دیگه که الان 3-4 ماه حقوق نگرفتن با این وضع چجوری زندگی میکنن؟ به اونای هم که حقوق ها گرفتن خدا اصلاشو میگذره.
این حقوق های 600 میلیونی کار آمریکا و اسرائیله. اینا بنده خدا شاید برجی 40-50 هزار تومان بگیرن چون برای رضای خداوند کار میکنن.
سپاسگزاریم از شما که با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس گرفتید. در انتظار پیام های شما شنوندگان گرامی هستیم تا در برنامه های رادیو فردا با صدای خود شما پخش کنیم. و ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی همونطور که در خبرها شنیدید اعلام کردی که دوشنبه شب مستندی رو درباره عملیات بازداشت یک گروه پخش میکنه که در صدد انجام عملیاتی در ایران بودن که تروریستی خوانده شده. پیش از پخش این مستند عکس‌هایی هم از این افراد در وبسایت‌های خبری ایران منتشر شده. گزارش‌ها حاکی است که یکی از عوامل بازداشت شده گفته که مرتبط با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعشه. در این فیلم مستند از تحریزی انجام 50 عملیات در تهران سخن رفته. جزئیات بیشتر رو از همکارم هانا کاویانی میشنویم.
در آستانه پخش ویدیوی اعترافات افرادی که در روزهای گذشته در ایران بازداشت شدند، اطلاعاتی درباره برنامه عملیات آنها منتشر شده است. از جمله خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته است که این عملیات شامل بمب‌گذاری و انفجار از راه دور، عملیات انتحاری و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در اماکن پرتردد بوده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران می‌افزایند که در همین رابطه حدود 100 کیلو مواد آماده انفجار و ترکیبات پیشساز آن کشف شده و در پی عملیاتی که پیچیده و پنهان خوانده شده، مقام‌های امنیتی ایران از تحویل 2 تن مواد انفجاری به دستگیر شدگان هم جلوگیری کردند. این اولین بار نیست که ایران از تحریزی گروه‌های مرتبط با داعش در ایران و موفق شدن به جلوگیری از انجام عملیات آنها سخن می‌گوید. پیشتر نیز در روز 24 فروردین احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران بدون اشاره به جزئیات خبر داده بود که یک گروه از نیروهای گروه حکومت اسلامی در اسفند ماه سال گذشته وارد ایران شده بودند و نیروهای ایرانی 2 نفر از آنها را که جلیقه انفجاری داشتند از پای درآوردند. در ماه‌های اخیر در آن سوی مرزهای غربی ایران، خصوصا در عراق و ترکیه، گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت انفجارهای متعددی را بر عهده گرفته است. از همین رو هم افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا، معتقد است که گفتمان داعش شامل مبارزه با ایران هم می شود و دور از ذهن نیست اگر که این گروه در صدد برنامه ریزی برای انجام حملاتی در ایران باشد.
به نظر میاد در حال حاضر که داعش در تنگنای بسیار مهمی به سر میبره، در تنگنای بسیار سختی به سر میبره، خصوصا در چند ماه گذشته میبینیم که از 4 شهر عمده‌ای که داعش تسخیر کرده بود در عراق، الان امروز فقط 1 شهرش باقی مونده که شهر موسل هست. همچنین در سوریه زیر فشارهای عمده نیروهای کرد و دولتی و ائتلاف آمریکا هست. شاید این از حقیقت دور نباشه که داعش بخواد در این شرایط بسیار بحرانی و این شرایط بسیار حساس یک چالش جدی و امنیتی برای ایران به وجود بیاره و از اون عنوان یک دستاورد بزرگ تبلیغاتی استفاده بکنه که روحیه این سازمانی که به شکل جدی امروز زیر فشار هست رو بازتعریف، بازتولید و تقویت بکنه. اما در این حال با در نظر گرفتن اینی که خب طبیعتاً این شعارهای تبلیغاتی ضد ایران در رسانه‌های داعش وجود داره، ولی ما در با در نظر گرفتن داده‌هایی که امروز داریم واقعاً نمی‌تونیم یک قضاوت جامع و بعد قاطعی بکنیم که آیا این کسانی که دستگیر شدن دقیقاً مرتبط به داعش هستن یا اگر که مرتبط به داعش بودن دقیقاً چه اهدافی داشتن و چه اهدافی رو دنبال می‌کردن. این واقعا قضاوت کردنش در مورد سخته، ولی ما اگر بیایم به زمینه‌ها و شرایط میدانی منطقه نگاه بکنیم و به سیاست‌های تبلیغاتی داعش نگاه بکنیم، این دور از پذیرش و دور از باور نیست که داعش بخواد سعی بکنه که یک سری چالش‌های امنیتی حداقل به خاطر دستاوردهای تبلیغاتی در ایران داشته باشه.
خبر دستگیری کسانی که امروز تروریست خوانده می‌شوند در ابتدا توسط علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام شد. آقای شمخانی که این افراد را نفرین شدگان زمین خوانده بود گفت آنها در ماه رمضان و در پی آنچه او گزارش مردمی خواند دستگیر شدند. تکمیل کننده اطلاعات او گفته های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود که یک روز بعد در پایان خرداد دستگیر شدگان را با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در ارتباط خواند. به گفته محمود علوی دستگیری این افراد از 25 خرداد ماه آغاز شد و آخرین ضربه های اطلاعاتی به این گروه روز 31 خرداد وارد شد و 10 تن که محمود علوی آنها را تروریست تکفیری وهابی خوانده در تهران و 3 استان مرزی و مرکزی ایران بازداشت شدند. آنطور که خبرگزاری تسنیم میگوید در مستندی که قرار است دوشنبه شب از 2 کانال تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شود، این افراد از دریافت 600 هزار یورو پول و برگزاری برخی جلسات در مرکز شهر تهران و در مقابل پارک دانشجو خبر داده و افزودند که داعش از آنها خواسته بود برای انجام عملیات برای تهیه خودروهایی با پلاک تهران یا هومه اقدام کنند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدیم. تا لحظاتی دیگر برمیگردیم و مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
تو از راه میرسی میرسی کنار من، تا کجایی مرد را بگوی. چای سرد شد فرصت از دست میرود را، بعد هم دست به زیر زیر پیراهنم به لحظانی لب بلاله گوشت بیش از همه دوست دارم را.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. در زیر پوست انگشتای دست چپم، مرور نهمین و آخرین مجموع شعر مسعود احمدی در گفتگو با شاعر.
بخش از شعرهای این کتاب اروتیک هست.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب، هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
بله دوستان، این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو در همین مجله خبری خواهید شنید در پایان مجله خبری. و اما باز هم مهرداد قاسمفر گزارشی تهیه کرده، اجازه بدید که مقدمه این گزارش رو براتون بخونم. مهرداد قاسمفر گفته در این گزارش که میلیون ها نفر از ساکنان استان خوزستان به جای هوا، خاک و شن تنفس میکنند. این در حالی است که خانم ابتکار به نمایندگان مجلس میگوید با بودجه اندک فعلی 3 دهه طول میکشد تا بتوان اوضاع را عادی کرد، یعنی حدود 30 سال. کارشناسان میگویند محیط زیست و سلامت میلیون ها ایرانی در استان خوزستان در حالتی قرار داره که با 2 میلیارد تومان مدیریت شود که بودجه نفهمیدم بودجه عفاف و حجاب بیش از 6000 میلیارد تومان است. بله متوجه شدیم که مقایسه است بین 2 میلیارد تومان مدیریت این مشکل آب و هوا در استان خوزستان. به گزارش مهرداد قاسمفر گوش میکنیم.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که میزان گرد و غبار معلق در هوای شهرهای استان خوزستان تا بیش از 5 برابر حد مجاز برای تنفس معمول انسانی افزایش یافته است. در این اطلاعیه آمده که میزان این گرد و غبار از 725 تا 234 میکروگرم در هر متر مکعب از هوا در نوسان است.
در اهواز غلظت ریزگردها تا 23 برابر حد مجاز رسیده و هوا وارد شرایط خطرناک شده. گرد و غبار امروز همه مدارس اهواز رو تهدید کرده.
هوای خوزستان سالهاست دچار این وضعیت خطرناک است. به گونه ای که یک بار نماینده خرمشهر عبدالله سامری طی سخنانی در صحن مجلس وخامت هوای استان را چنین تصویر کرد:
در خوزستان به قدری حاصل خیز است که میتوان در هوای آن درخت کاشت و کشاورزی کرد. یا موجودات زنده سه دستند: دسته اول دارای شش، دسته دوم آب شش و برخی دیگر دارای خاک شش، مثل ما مردم خوزستان.
یک روز پیش از انتشار بیانیه محیط زیست استان خوزستان، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در گزارشی به نمایندگان مجلس اعلام کرد که 80% ایران کم و بیش تحت تأثیر موضوع گرد و غبار است و مقابله با کانونهای این پدیده با بودجه فعلی این سازمان 30 سال زمان میبرد. بودجه محیط زیست در سالهای 94 و 95 که از سوی مجلس پیشین تعیین شده، همواره به شدت مورد انتقاد فعالان محیط زیست قرار داشته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در این باره به رادیو فردا گفته است:
سال بعد 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که از این مقدار فقط و فقط 2 میلیارد تومانش متعلق به خوزستان بود. حالا اگر چنانچه اون 2 میلیارد تومان هم به خوزستان نرسه، چطور ریزگردها مهار میشن؟ خیلی چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانند اقدامی انجام بدهند.
پیش از آن نیز صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، ضمن نوشتن نامه اعتراضی به علی مطهری نماینده مجلس طی مناظره ای در مقایسه بودجه حجاب و محیط زیست در ایران چنین گفت:
6000 میلیارد تومان از بودجه سالیانمون رو داریم صرف حجاب و عفاف می‌کنیم. خدا می‌دونید چی تأسف آوره و گریه آوره این هستش که ما 6000 میلیارد تومان داریم به شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تحقیقات اسلامی، بنیاد جامعه طول نمی‌دونم فلان، طلاب خارجی، طلاب ایرانی، طلاب ساکن محشر، زنان طلاب. مثلا که بهتون بگم که اون وقت بودجه سالیانه مال محیط زیستمون چقدره، یعنی من فکر می‌کنم اگه این تاق رو سرمون حراف بشه حق بشه. بودجه سالیانه کل محیط زیست 174 میلیارد تومانه. یعنی با این 174 میلیارد تومان خانم ابتکار باید هم پرسنل سازمان محیط زیست رو چه در تهران چه در شهرستان ها بعد مواجبشون رو بده، ریزگردهایی که از عراق و عربستان میان هم باید جلوشون رو بگیره، جلوی خشک شدن دریاچه ارومیه هم بگیره، تالاب انزلی.
خانم ابتکار پیش از این گفته بود 23 استان ایران در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آنها عراق است و در مرحله بعد اردن، سوریه و عربستان. او همچنین گفته بود که به دلیل قدرت گرفتن گروه داعش در سوریه و عراق، امکان همکاری مشترک با این کشورها درباره این موضوع وجود ندارد و برای این کشورها اولویت‌های دیگری مطرح است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
عراق همسایه ما چنان درگیر مسائل مختلفه که ریزگرد براشون واقعا یه تفریح و سرگرمی است. چه برسه به اینکه دولت عراق در شرایط فعلی بتواند سرمایه گذاری کنه، پولی رو بذاره برای مقابله با ریزگردهایی که از حورالعین بلند میشه در عراق و به خورد مردم ما در اهواز و آبادان میره. خیر، ما باید امید به خودمون باشه و بایستی که در این مسئله بازنگری بشه و بودجه کافی برای مقابله با ریزگردها و حفظ رودخانه‌ها و تالاب‌ها و آب‌های زیرزمینی تأمین بشه.
رئیس سازمان محیط زیست ایران معصومه ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود گفت که ستاد ملی مقابله با گرد و غبار که در دولت حسن روحانی تشکیل شده، برنامه مقابله با گرد و غبار در 15 استان ایران را تدوین کرده است. به گفته یه خانم ابتکار، برای مقابله با کانونهای گرد و غبار بیش از 8 میلیون هکتار از بیابانهای ایران باید مدیریت شوند.
خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، میگوید در حالی که قرار 2 میلیارد تومان هزینه حل مشکل خوزستان بشه، بودجه عفاف و حجاب بیش از 6000 میلیارد تومان است. مرتاد قاسم‌فر گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما گزارش ها کیست که نرگس محمدی فعال حقوق بشر که از هفته گذشته در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده، روز یکشنبه هفته جاری یعنی دیروز برای کنترل وضعیت جسمانی به بهتاری زندان اوین برده شد. خانم محمدی در نامه‌ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر اون رو منتشر کرده نوشته که خواسته جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد. مقامات قضایی ایران هنوز با این درخواست خانم محمدی موافقت نکردند. همکارم رضا جمالی آخرین خبرهای مربوط به وضعیت جسمانی نرگس محمدی را از همسرش تقی رحمانی در پاریس میپرسد. تقی رحمانی:
امروز 8 روزه که نرگس اعتصاب قضایی تره. دیروز برای بهداری که رفته به خاطر اون کنترل ماهانه که به خاطر فشاری که روی تپش قلبی گاهی میگیره و همچنین برای رقیق بودن خونش که به خاطر اون آمبولیجیه که داشته قبلا باید ماهی یه بار بیمارستان بره برای رسیدگی بگیم. ولی به طور کلی در حال حاضر ضعف یکی دو بارم حالت تشنج گرفته که این البته شدید نبوده. اونجا که منم خبر دارم معمولا وقتی خودم هم تجربه دارم وقتی اعتصاب قضا میکنین چند روز میگذره آقایان به جای رسیدگی به وضعیت چند روز صبر میکنن و هی شما رو میبرن مثلا نبضتون رو میگیرن مثلا فشار خون رو آدم میگیرن که البته برای همه زندانیا نیست ولی برای بعضی از زندانیا این تعهدی رعایت میشه. الان اتفاق خواست جدیدی هنوز نیفتاده. خواسته نرگس که تماس تلفنی با بچه‌هاشه پاسخی هنوز رسمی هنوز پاسخ نداده.
آیا وکیلشون پیگیر پرونده‌شون هستن راجع به درخواست خانم نرگس محمدی؟
بله هم وکیل پیگیر پرونده است هم خانواده پیگیر پرونده هستن و از اونجا که خواسته کاملا بدیهی و طبیعی است و بهانه‌هایی که تا الان آوردن مثل اینکه مثلا الان پیش پدرشان هستن من متهم فراری هستم و خانم نرگس که سم به اصطلاح محکوم نباید با هم صحبت کنن هنوز به اصطلاح دلیل قانع کننده ای که برای که چرا این تماس تلفنی برقرار نمیشه هنوز نیاوردن. قبلا که خب مطرح کرده بودن که ماموران اطلاعات با این مسئله مشکل دارن تاسوتانی با این مسئله مشکل نداره ولی هنوز پاسخ رسمی اون قضیه ندادن. دستی گفتم این خواسته اینقدر ساده و بدیهی است که اصلا به نظر من جای توضیح و توجیه نداره. فقط باید اقدام کرد در موردش و بخصوص برای یک فردی که بیماره و حساب قضا هرچی طولانی تر بشود برای بیماری نرگس مثلا عواقب زیادی داره که مسئولش وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه خواهد بود.
آقای رحمانی با توجه به اشاره‌ای که کردید که خانم نرگس محمدی بیمار هست و در وضعیت حساب قضا به سر میبره الان شرایط ملاقات با او چطور هست برای بستگانش؟
ملاقات هفتگی هست صورت میگیره. ملاقات دیروز صورت گرفته با برادرش ملاقات کرده. در ملاقات هم بیمار خوب ضعف داشته و این مدام دوست با روزهای تشنج خفیف شده ولی واقعیت باید دقت کرد برای این بیماری اتصال قضا مشکل ایجاد خواهد کرد. هرچی طولانی تر بشه و مشکلش بیشتر میشه. ملاقات به این شکل انجام میگیره. هفته یک بار ملاقات هست.
نرگس محمدی به بهداری زندان اوین منتقل شد تا وضع جسمانی اون رو بررسی کنند. همکارم رضا جمالی با تقی رحمانی همسر او در پاریس گفتگو میکرد. و ما شما شنوندگان گرامی چه نظری دارید؟ 2042-02-21-12-21-12 شما که با این شماره تماس گرفتید به صدای خودتون گوش کنید.
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا علی اصغر که تاریخ وجود ایشون رو اثبات نکرده تا توانستید عشق مردم رو در آوردید استفاده کردید و بر گرده مردم سوار شدید. به امروز از دیدار یا حتی صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی این شیرزن دلاور با بچه های خودش که دور از وطن هستن در دامان پدر دارن پرورش پیدا میکنن از ظلم های بیکران شما ما نمیشین و اجازه نمیدین این مادر با فرزندان خودش یا این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنن. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
پیامی دارم برای رؤسای کشورهای اروپایی. تا وقتی که
وقتی یک نفر از این اتراکیون در جهان باشن، جهان رو آرامش رو نخواهد دید.
سالانه 20 میلیارد دلار دین مقدس اسلام داره به ایران طعنه ضرر میزنه، به خاطر که آقا توریست نمیاد به ایران، چون که ما مخویم اسلام افراطی داشته باشیم، توریست هم نمیاد اینجا مقنعه سر کنه و چادر سر کنه تو ایران بگره تو هوای گرم ایران.
2042-021-12-21-12 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر تکرار کردم در انتظار تماس های شما شنوندهی که تا کنون تماس نگرفتید هم هستیم تا صداتون رو از رادیو فردا بشنوید. و ما در سردشت از شهرهای مرزی ایران که با اقلیم کردستان عراق مرز مشترک دارد، طی روزهای اخیر دو تن از اهالی سردشت که با انتخاب شغل کولبری در حال حمل کالا از عراق به ایران بودند، پس از عبور از مرز هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفتند و کشته شدند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در مناطق کردنشین، از او در مورد چگونگی این حادثه پرسیده است. بختیار خوشنام:
در این مسیر متاسفانه در چند سال گذشته شاهد بودیم که عده زیادی از این کولبرا توسط نیروهای نظامی مورد حمله قرار گرفتن به خاطر آوردن کالاهای قاچاق و یا زخمی یا کشته شدن. در چند روز گذشته هم دو برادر به اسمهای رعوف و لطیف علی خانی مورد تیراندازی قرار گرفتن که متاسفانه هر دو نفر جان باختن.
این دو برادر به جرم قاچاق کشته شدن یا دلیل دیگری وجود داشته؟
جرم اینا خانه‌ها اینه که کالای قاچاق از مرزهای قاچاق رو وارد ایران کردن. جرمشون بوده که همیشه هم در طول این چند سال متاسفانه شاهد بودیم از طرف نیروهای انتظامی بهشون شلیک شده و عده‌ای همیشه کشته یا زخمی میشن و بارشون مصادره میشه.
وقت شما خبر دارید که تیراندازی به سوی این دو برادر از طرف چه کسانی صورت گرفته؟
این دو برادر ظاهراً هیچ کار سیاسی یا فعالیت غیر قانونی که از نظر دولت منجر به تیراندازی بشه را انجام ندادن. ظاهراً از سوی هنگ مرزی به اینا تیراندازی شده و هر دو نفر کشته شدن.
در سردشت چه اتفاقی افتاد در واکنش به کشته شدن این دو برادر؟
بله، مردم روستاهای اطراف آلان که دو برادر اهل اونجا بودن به این امر و کشته شدن این دو نفر اعتراض میکنن و به نشانه اعتراضم اونایی که توانایی راه رفتن داشتن و از نظر سن و سال توانایی داشتن اینا روستا رو خالی میکنن. درخواستشون هم این بوده که مسئولین مربوطه، نماینده پیران شهر و سردشت، مسئولین قضایی و انتظامی استان آذربایجان غربی نسبت به این مسئله پیگیری کنن و رسیدگی بشه به این مسئله که چند سالیه هر روز یا هر هفته ما شاهد بودیم که عده‌ای رو به کام مرگ میکشه و تا رسیدن به این مسئله هم ظاهرن نمیخوان که به روستا برگردن.
به دنبال اینکه برخی از اهالی سردشت که به گفته شما توانایشو داشتن روستاشون رو تخلیه کردن، چه واکنشی مقامات نشون دادن؟
ظاهرن بعد قیدهای دادن به اینا، ولی اون مسئولی که مسئول قانونی باشه باید پیگیری کنه پیگیری نشده. الان هم اگه شما توجه داشته باشید منطقه کردستان و منطقه کردنشین یه توجه خاصی دارن به عید فطر اهل تسنن در این منطقه. الان هم اینا انتظار دارن که قبل از فرا رسیدن عید فطر اینا بتونن به سر جا و زندگیشون برگردن، ولی متاسفانه فعلا مسئولین که مسئولین قضایی و انتظامی هنوز کاری انجام ندادن و مردم هم گفتن که باید سریع به این مسئله رسیدگی بشه. من امیدوارم مسئولین استان آذربایجان غربی، استان کردستان کرمانشاه هم مسئولین به این امر تیراندازی به کولبرا رسیدگی کنند. نماینده های شهرها در مجلس شورای اسلامی بتونن به مسئولین صدای مردم رو برسونن که اینجوری آماج تیراندازی قرار نگیرن و جونشون از دست ندن، چون این منطقه محرومی مردم غیر از کشاورزی و همین آوردن کالاهای قاچاق شغل دیگه ای ندارن و از روی ناچاری به این امر تن میدن.
دو کولبر در سردشت هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفتن و کشته شدن. همکارم میرعلی حسینی با بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان گفتگو میکرد.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوز زن بچه‌شو بده
730 هزار تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
دوستان در اینجا یادآوری کنم که وبسایت رادیو فردا از پنجشنبه تقریباً 4 روز پیش با شکل و شمایل تازه‌ای تقدیم شما مخاطبان وبسایت رادیو فردا شده. صفحه وبسایت رادیو فردا همکارانم در وبسایت تلاش کردن که صفحه خیلی بازتر، راحت‌تر باشه برای خوندن. اون شلوغی‌ها و در هم ریختگی‌های قبلاً بود و اگر میخواستید دنبال یک خبر یا یک گزارش بگردید باید مدتی دنبال اون گزارش میگشتید. الان به سادگی میتونید که به همه گزارش ها، خبرها و برنامه های رادیویی شنیدن اونها دسترسی داشته باشید. همکارانم در وبسایت تلاش میکنن اگر مشکلاتی هست که طبیعتاً وقتی یک کاری شروع میشه و تازه هست یک سری مشکلات هست که با فهمیدن اون مشکلات رفع میشه. دوستان اگر شما هم با مشکلی روبرو هستید یا مسئله رو میخواهید بدونید و همکارانم در وبسایت باید توضیح بدن، هم میتونید با وبسایت ما تماس بگیرید و همینطور میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید، سوال، پیشنهاد و یا انتقادتون رو هم مطرح کنید. و ما گزارشی از نمایشگاه آثار هنرمندانی چون پرویز تناولی، بهمن مؤسس، آیدین آقداشلو، کامبیز درمبخش و 11 هنرمند پیشکسوت دیگر و حتی جوان ایرانی در گالری نیکولا فلامل در پاریس به نمایش گذاشته شده. آثار اکثر این 15 هنرمند از جمله آیدین آقداشلو برای اولین بار است که در این گالری ارائه شده. بعد یادآوری کنم که در گزارش‌های دیروز شنیدید که پرویز تناولی مجسمه‌ساز سرشناس ایرانی روز شنبه در فرودگاه امام خمینی ممنوع الخروج شد و گذرنامه اون رو توقیف کردن. در اینجا به گزارش همکارم شهرام میریان از نمایشگاه نیکولا فلامل در پاریس گوش می‌کنیم.
گالری نیکولا فلامل 7 سال است در شهر پاریس با این هدف راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر در فرانسه معرفی کند. نیکولا فلامل، نامی که این گالری برای خود انتخاب کرده، در واقع کیمیاگری در پاریس بوده که در قرن 15 میلادی میزیست. این گالری که بنیانگذارانش جملگی ایرانی هستند، فعالیت خود را ابتدا با ارائه آثاری از پرویز کلانتری، طراح و نقاش پیشکسوت و ابداع کننده سبک نقاشی موسوم به کاهگلی آغاز کرد. گالری نیکولا فلامل طی 7 سال گذشته بیش از 50 نمایشگاه گروهی و انفرادی با موضوع و مضامین خاص برگزار کرده. یاسمن متخالشی، سخنگو و مدیر این گالری، درباره حال و هوا و عنوان نمایشگاه تازه اینطور به رادیو فردا گفته:
ما با بعضی از کارهای هنرمندایی که شرکت میکنن بزرگ شدیم و فرهنگ ایران رو ساختن و هنرمندان جوانتری که شرکت میکنن آینده هنر ایران رو میسازن. واسه این نمایشگاه تم تایم ماشین رو انتخاب کردیم، دستگاه زمان که از تئوری زمان آلبرت اینشتاین الهام گرفته شده. در واقع آدمها واسه خودشون یه دستگاه زمان ساختن که باعث بشه یه آینده زیباتری واسه خودشون بسازن. موقعی که گالری افتتاح شده از هنرمندای ایرانی و بین المللی، از هنرمندای فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی کاراشونو نمایشگاه انفرادی یا گروهی میذاشتیم. یکی دو سال بعد از افتتاح گالری انتخاب ما بود که بیشتر کارهای هنرمندای ایرانی رو معرفی کنیم. پارسالم بینال ونیز یه غرفه ایران داشت. بیشتر هنرمندایی که دارن توی نمایشگاه شرکت میکنن در بینال ونیز هم شرکت کردن پارسال.
حسام خلعتبری، دیگر سخنگو و مدیر گالری نیکولا فلامل در پاریس، هم درباره حضور آثار 15 هنرمند هنرهای تجسمی در نمایشگاه ماشین زمان اینطور به ما گفته.
هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت کردن، در بینشون دو هنرمند هستن که فوت کردن، یکی خانم لیلی متین دفتریه و یکی آقای بهمن مؤسس. به غیر از این دو چهره، بقیه از آقای آیدین آقداشلو، آقای پرویز تناولی، آقای کامبیز درنبخش، اثری از آقای رضا درخشانی، خانم ملکه ناینی، آقای فریدون امیدی، حامد رشنیان، آقای علی اکبر صادقی از پشکه ساتان ایرانی، خانم مهرک داوودی، آقای محسن فولادپور، سهند حسامیان و رامین جمشیدی، علاوه خانم مینا طلایی که همیشه جزو هنرمندایی هستن که ما سعی می‌کنیم کاراشون تا اونجایی که میتونیم نشون بدیم. برای اولین باره که آقای آیدین آقداشلو در پاریس در یک نمایشگاه گروهی قبول کردن که شرکت کنند. یه سری از کارها مستقیما از هنرمندان و یه سریش هم از کلکسیون‌های خصوصی داده شده. در این نمایشگاه علاوه بر تابلوهای نقاشی، عکس وجود داره، کار گروهیه که بسیار متنوع است و برای مخاطبینی که میان جالب خواهد بود.
نمایشگاه آثار پرویز تناولی، بهمن مؤسس، آیدین آقداشلو، کامبیز درنبخش و 11 هنرمند دیگر در گالری نیکولا فلامل در پاریس تا 3 تیر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1152.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
خب دوستان، نوبتی هم باشه میرسیم به جهان ورزش. همکارم فریبرز غریب در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. فریبرز سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
فریبرز، جام فوتبال ملت‌های اروپا در فرانسه، فرانسه 5 ایسلند 2، از این بازی بگو.
گل کاشتن جان عزیز. فرانسوی ها دیشب بهترین و پرگل ترین پیروزی جام رو کسب کردن تا اینجای کار تو یورو. ایسلند، اونم چه تیمی پدیده و شگفتی ساز این دوره رو، فرانسه جان با 11 گل در 5 تا بازی 11 گل زده، تا اینجا بهترین خط حمله رو به نمایش گذاشته. یه نکته جالبم در مورد ایسلند بگم. ایسلندیا دفاع محکمی داشتن در 4 تا بازی دور گروهی و یک هشتم دیگه 4 تا گل خورده بودن، اما دیشب توی یه بازی اونم مقابل فرانسه 5 بار دروازهشون فرو ریخت. و
فریبرز، یک مسئله من به نظرم رسید در این بازی. بازیکنان تیم ایسلند حتی وقتی که در نیمه اول 4 تا گل خورده بودن، باز اون احساس جنگندگی روحیه همه رو حفظ کرده بودن و تا آخرین دقیقه همینطور جنگنده بودن. درسته؟
واقعا نکته خوبی اشاره کردی. یه بازنده سربلند بودن این وایکینگ‌ها. امروز خبرگزاری‌ها گزارش دادن که واقعا با سربلندی از جام رفتن بیرون.
خب فریبرز، از این ور می‌بینیم فرانسه در مقابل آلمان قرار گرفته. البته گفته شده که تعدادی از بازیکنان آلمان زخمی هستند و نمیتونن در این مسابقه شرکت کنن. از این بازی حساسم بگو.
ماریا گومز و سامی خدیرا دو تا بازیکن تاثیرگذار این تیم مصدومیت دارن و امروز سرمربیشون یاخین رو اعلام کرد که غایبن. همچنین مت اومرز جان، بهترین دفاع آلمان، مدافع میانیشون هم از این بازی محرومه. آلمان تا حالا بهترین خط دفاع رو داشته، فرانسه بهترین خط حمله رو. چه بازی بشه. یه چند تا بازی داشتیم سنتی جان، ایتالیا اسپانیا رو توی یک هشتم، آلمان ایتالیا رو توی یک چهارم و این فرانسه و آلمان هم میتونه یه بازی خوب بشه که این خبر مصونیت این بازیکن‌ها یه خبر خوبیه برای دیدیه دشان و بازیکن‌های فرانسه که با خیال آسوده روز پنجشنبه مقابل آلمان به میدان برن. قبلش هم روز چهارشنبه جان بازی اول نیمه نهایی پرتغال و ولز انجام خواهد شد.
فریباز خیلی کوتاه بگو که کیفیت بازی ها از آغاز جام فوتبال ملت های اروپا تا دیشب رو چگونه دیدی؟ خواهش کنم کوتاه.
یه تیمای شناخته شده فرانسه و آلمان و اسپانیا و انگلیس، اینا ستاره هاشون شناخته شده بودن، تاکتیکشون رو بود. اما یه تیمای کمتر شناخته شده مثل مجارستان و همین ایسلندی که گفتین ناشناخته بودن، انگیزه داشتن و رویکرد مربیانم تو این بازی‌ها به نظر من تو این 48 تا بازی رویکرد دفاع تیمی بود و بعد تاکتیک تهاجمی.
سپاسگزارم همکارم فریبرز غریب در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا گزارش‌های مربوط به جام فوتبال ملت‌های اروپا رو در اختیارمون گذاشت. اما دوستان در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهداد قاسمفر. من در اینجا جان خاکزاد از شما خداحافظی میکنم به طور موقت تا مجله شبانگاهی.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه مرور کتاب این هفته ما. من مهرداد قاسمفر هستم. مسعود احمدی شاعر 8 مجموعه شعر از اواخر دهه 60 خورشیدی تا کنون است. او نهمین مجموعه شعرش در زیر پوست انگشت‌های دست چپم را که حاوی شعرهای عاشقانه یا به گفته شاعر اروتیک و عاشقانه است را اردیبهشت امسال در انتشارات نگاه منتشر کرد. مسعود احمدی از تهران مهمان این هفته ماست. ابتدا ما دو شعر را با صدای شاعر بشنوید.
مخاطب تا دیروز از ته ذهن بیرون بیاید جلوی چشم با لحظه های چرک، وقت های پر از وحشت، دم نان و دقیقه دقیقه بعد تو از راه میرسی کنار من. تا کجایی مرد را بگوی، چای سرد شد فرصت از دست میرود را. بعد هم دست به زیر زیر پیراهنم بلغزانی، لب بلاله گوش که من از حلب تو نزدیک ترم را زمزمه کنی، بیش از همه دوستت دارم را. تا باز دیروز از ته ذهن بیرون بیاید جلوی چشم و من خم بشوم له، از راه میرسی کنار من با مشتی صدا کلی کلمه، خیلی خیال و اندکی وهم که باید هرچه زودتر شکل بگیرند مخاطب را. در زیر پوست انگشت های دست چپم چه فرق می کند در آشپزخانه باشی، در خیابان یا در خوابی امید. روز در گذر است، عقربه ساعت شمار در دو قدمی ده، بوی پاییز با هوا مربع مشبکی از آفتاب بر سنگ فرش اتاق. فنجانت را کنار پیش دستی می گذاری، انگشت اشارت را بر نوک بینی تا ذره از آواز فاخته هدر نرود، قطره از قلقل آب در گلوی قمری. چه فرق می کند در کجایی، چه می کنی؟ کنار پنجره سرت بر شانه من است و حظ لمس رکاب زیر پوشت در زیر پوست سرانگشت های دست چپت.
آنچه که شنیدید شعرهای بود از مجموعه در زیر پوست انگشت‌های دست چپم که با صدای شاعر مسعود احمدی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای احمدی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. این مجموعه کار شما بالاخره امسال مجوز انتشار گرفت. شما در جایی تاکید کردید که بیش از 80% اشعاری که در طول 10 سال گذشته از کتابای شما مردود اعلام شده بود از طرف ارشاد، وزارت ارشاد، اینها در حال حاضر مورد قبول ممیزین بالاخره قرار گرفته و مجوز نشر گرفته. این اتفاق به نظر میاد خیلی کم میفته و اتفاق خوبی است. یا این یک روالی هست که اخیراً در وزارت ارشاد داره مورد در واقع به عنوان یک سیاست روش کار میشه، یا اینکه این درباره این مجموعه شعر یا در مورد شما این اتفاق رخ داده؟
ببینید، ارزیابی این امور چندان آسان نیست. از سال 83 که 2 ساعت اطریاس و گفتگوی من با زنان دو شاعر فقید، دو زن و حرف زیادی مجموعه مصاحبه های مطبوعاتی من تا اون روز درآمد، دیگه من نتونستم کتاب چاپ کنم. بعد از 92 بدون تردید فضای اجتماعی، سیاسی و جهانی اینا همه از یک سو میتونه کمک کرده باشه، اعتبار انتشارات نگاه از سوی، و یک سو هم تسامح و تساهلی که من فکر میکنم فقط منبعث از شرایط اجتماعی سیاسی نیست. فکر میکنم شاید بررسی کنندگان کتاب متوجه شدند که با اثر هنری باید با توسع بیشتر، با بلند نظری بیشتر نگاه کرد. خب بخشی از شعرهای این کتاب اروتیکن. نمیدانم، واقعا نمیدانم که آیا فرق بین هرزنویسی و اروتیزم رو اون کسی که این کتاب رو خونده میدانسته یا نمیدانست. شما میدانید که سوزنی سمرقندی، اون شاعر بسیار قدیمی، هرزنگار کم نظیری بود. تا بود در بعضی آثار بزرگانم گاهی یک اوریتایی دیده میشد، اما تا زمان ایرج میرزا. ایرج میرزا شاعر بزرگی است، زبان بسیار شسته و رفته و پاکیزه‌ای داره، شعرهای زیبایی داره، ولی در بعضی جاها دیگه کار به رکاکت میکشه. خب این، من هرگز با هرزنگاری موافق نیستم، کما اینکه چند نفر از جوانترها فکر میکردن که اگر کلمات زشت و مستهجن رو در آثارشون بیارن این نشانه مثلا جسارت نوآوری است و غیر و ذالک. نه، سوزنی سمرقندی بود، ایرج میرزا هم بود، این میانه هم بعضی بزرگان گاهی با ظرافت بعضی مسائل رو با زبانی بیان میکردن. اما نمیدانم آیا متوجه شدن که شعر اروتیک مبلغ عشق است و در مقابل و در تضاد با تنبارگی. امیدوارم متوجه شده باشند.
شما رو ما معمولا به عنوان شاعر شعرهای اجتماعی یا شعرهای عاشقانه خیلی پوشیده، در واقع با احساساتی پوشیده همواره دیدیم در سایر شعرهاتون در این سالیانی که از دهه 60 تا الان مجموعه شما در آمده. فکر میکنید که آیا شعر ایران نیاز داره که در حوزه اروتیزم هم یا احساساتی فراتر از احساسات پوشیده حسی عاطفی عاشقانه به رابطه تن هم بیشتر بها بده، در واقع به سمت تجربه کردن این نوع شعرها رفتید در این مجموعه، یا اینکه اتفاق افتادن این کارها، یعنی نیاز فردی بودن برای شاعرش؟
من سالها پیش به این نتیجه رسیده بودم که اروتیزم از کلمه اروس، خدای عشق، گرفته شده است. بنابراین یک جنبه متافیزیکی داره، فقط رابطه دو جسم نیست. و بعد متوجه شدم در یک مصاحبه سوزان سونتاگ کرده بود، جمله شون نقل به مضمون این هست که ما به تأویل متن نیاز نداریم، ما به هنر اروتیک نیازمندی. بعد قبلا هم دیده بودم که مرکزه یک جایی اشاره میکنه هنر امروز باید هنر اروتیک باشد. من با خودم فکر میکردم یه آدمی مثل مرکزه که از اطلی میدونید از فلاسفه و متفکرید بزرگ مکتب فرانکفورته و یک زمان نویس، روزنامه نگار بلند آوازهی مثل سوزان سونتاگ چرا اینو میگن؟ به این نتیجه رسیدم که اونها منظورشون هرزه درایی و هرزه گویی نیست، منظورشون این است که این رابطه رو
به شکلی تبلیغ بشود که نسل‌های بازمانده از انقلاب دانشجویی 1968 که گویا میگفتند انقلاب میکنم تا سکس کنم، سکس میکنم تا انقلاب بکنم، و نقدهایی که امروز امثال ژیل دلوز برش نوشتند بر اون جنبش، این رو رفت رفت در من درونی کرد. سکس فقط یک رابطه جسمانی نیست، جنبه زیبایی شناسی که داره، جنبه همسویی، همدلی، نزدیکی جهان‌نگری، نه مثل هم و ده‌ها چیز دیگه. بنابراین وقتی شما شعری بگید که انکار تن را نمی کنه، انکار رابطه جنسی را نمی کنه، اما توجه میده که لازمه این کار، این رابطه چیزی فراتر از تن هم هست، اون وقت عشق مفهوم پیدا میکنه.
خبر دادید که کتاب بعدیتون هم آماده چاپ دارید. منتظر چه جور مجموعه شعری هستیم؟ آیا یک تجربه تازه است یا شعرهای چه دوره‌ای رو در بر میگیره؟
این مجموعه ای متولد دو سه دهه اخیر رو میفرمایید. فکر میکنم نسبت به همین کتاب هم که شما اینقدر با حسن نیت و محبتش نگاه میکنید، نسبت به این شعرها پیشرفته ترند. هم از نظر فور تحیز کردم از تکرار بعضی صناعات ادبی، همینطور عاشقانه است و ولی صفحه های اجتماعیش قریب تره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر ساکن تهران بود، درباره نهمین دفتر شعرش در زیر پوست انگشت های دست چپم. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.